Bismillahirrahmanirrahim. انگلیس ها اجازه نمیدادن هیچ ایرانی تو شرکت نفتی که دو طریق نفت ایران رو غارت میکردن مناسب مدیریتی پیدا بکنه. حتی نیروهای کاری که مهارتهای کمی دارن اونا هم از مستعمرات خودشون می آوردن. از مصر می آوردن، از منطقه فلسطین اسرائیل می آوردن که بعدا شد اسرائیل، از مناطق مختلف اینا رو می آوردن، از آفریقا، از هند، و حتی یک کابیمان کارگر نیمه ماهر، نه خیلی ماهر، اونم از ایرانی ها استفاده نمی کرد. ایرانی ها رو فقط قبائل محلی، قبائل عرب محلی به عنوان کارگر ساده، اونا رو هم قبیله‌ای سراغشون می رفتن که اینا خودشون با همدیگه به هیچ وجه ارتباط و اتصالی پیدا نکنن، یه هویت ملی یا کارگری صنفی چیزی پیدا نکنن، فقط به عنوان کارگر ساده بهشون نه خونه می دادن، نه حقوقی درستی می دادن اصلا، نه هیچی. یعنی خیلی از کارگران همین پالایشگاه آبادان ایرانی ها همه تو حلبی آباد بودن، کارگرانی که تو میادین نفتی هم کار میکردن همه تو چادرهای صحرایی، و آبادان شهر شرکت نفت انگلیس بود تقریبا. کارکنانش در سطوح مختلف، محلات خیلی خاص، امکانات خوب، با پول ملت ایران، و حتی نقش شده جایی نوشته بودن این هویدای نخست وزیر بهایی و فاسد پهلوی، خود اون هم یه جایی گفته بود که اینا تو همین آبادان و پالایشگاه و بعضی جایی که دست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بود می نوشتن ورود سگ و ایرانی ممنوع. جالبه، حالا خودشون هم سگ هم سگ بازن، ولی سگش هم ایرانی نباید باشه، ایرانی سگش هم خوب نیست. ورود سگ و ایرانی ممنوع. هویداشا نوکر همین ها بودن. یک سند دیگه مربوط به 1328، حدود 3-4 سال قبل از کودتا. کارمنده انگلیسی هم که معمولا ردای بالا بودن، نجات پرست، فاسد، و با ایرانی ها به شدت توهین‌آمیز و تحقیرآمیز برخورد میکردن. شرکت نفت ایران انگلیس اینجا خیلی علنی نجات پرستانه برخورد میکنن. حتی مسکن کارکنانی که آوردن از هند و آفریقا اینور اونور که کارگرای ایرانی حتی یه رده بالاتر هم نباید بیان، حتی با اونا در مورد مسکن و امکاناتشون برخورد تبعیض‌آمیز دارن، و فقط کارگران ساده قبیله‌ای و روستایی ایرانی رو برای کار ساده تقریبا استخدام کرده، و یه عده بسیار کمی کسانی که حالا یک کمی بالاتر باشن، در حالی که دائم کارکنان اروپایی و انگلیسی دو برابر و سه برابر شدن و دارن بیشتر هم میشن، امکاناتشون هم اینجا خیلی خوب. MI6 انگلیس به سفیر بریتانیا در ایران میگه که گزارشایی که داره میرسه اینه که مردم ایران به خصوص همون منطقه آبادان و مناطق نفتی به شدت از انگلیس و شرکت نفت عصبانی ان و متنفرن. اینا به همین ایرانیا، خوزستانیا، عرب و غیر عرب رو بهشون به عنوان کاکاسیای خودشون، مثل نگاهی که به برده‌ها در آفریقا و اینا دارن، در هند اینا هم برده‌های ایرانیشونه، و اینا این همچه احساسی دارن و علائمی از واکنش‌ها و ناراحتی‌های گزارشاش به ما رسیده، و به وابسته اقتصادی انگلیس هم توی این قضیه حساسه. حالا هر کار میکنید بکنید، ولی نباید اجازه بدیم که این کینه عمومی بشه و شکل بگیره و منافع انگلیس به خطر بیفته. سند دیگه تعبیری است که لارنس الوستان داره، در شرکت نفت بود، شرکت نفت انگلیس، بعدم رفت به وزارت خارجه انگلیس، کتابی نوشته به نام نفت ایران. میگه که واقعیت اینه که نفت، شرکت نفت ایران انگلیس که از دستمون داشت خارج میشد و کودتا کردیم، در واقع همه میدونستن این یک شرکت استعماری است. اسم ایران هست در کنار انگلیس، اما در واقع ایران مصرف شده است و انگلیس مصرف کننده. روزنامه های انگلیس هم مقالات علناً تحقیرآمیز و توهین‌آمیز راجع به ایرانی ها، دولت و ملت می نوشتن. اونجا خودش می نویسه اصلا این مقامات انگلیسی، رؤسای شرکت نفت و اینا، اصلا اونجا ها رو کشور نمی دونستن. می گفتن اینا مستعمرات ماست، وحشی اند و فلان، تو همون مناطق رفاهی خودشون. اما عوامل سرویس جاسوسی انگلیس و امریکا خب در کل ایران پراکنده بودن. میگه که سران شرکت نفت انگلیس در ایران مثل که یه مقداری شامه جامعه شناختیشون داره ضعیف میشه، قوانین و قواعد نجات پرستانه شون داره از حد میگذره در ایران، خیلی توهین میکنن، تفکیک نژادی رو کاملا دارن رعایت میکنن، در استخدام، در اسکان، در اتوبوس، باشگاه ها، مراکزی که داشتن به خودشون، حتی بین خود عوامل انگلیس هم که ایرانی نیستن بین اونا هم تبعیضه. یعنی هندیا، آفریقایی ها اینا امکانات انگلیسی ها رو و اروپایی ها رو ندارن. شرکت نفت به کارگرای ایرانیش میگه همونطور که نفتی هندی ها بهشون یاد دادیم که به ما بگن صاحب و به خانوماشون بگن مام صاحب، شما کارگرای ایرانی هم باید، ایرانی هم باید به انگلیسی ها بگن صاحب این ارباب و به خانوماشون هم همون اصطلاح رو بگن. و حتی ایرانیایی که برای ما کار میکنن در شرکت نفت هم نباید با انگلیسی ها قاطی بشن و اسم پرسنلیشون، ردبندیشون، اون مکانی که میشینن، خط قرمز که جلوتر نباید بیان، آداب حرف زدن با انگلیسی ها که وقتی با یک انگلیسی حرف میزنی باید بگی صاحب و سرتو پایین بندازی، دستاتو قفل کنی به هم با صدای آرام وقتی اجازه میده انگلیسی ایرانی باید حرف بزنه. خب اینا اینجوری بود دیگه و روال این بود. حالا اگه یکی هم از اینا میرفت قاطی میشد با ایرانی ها، مؤدب برخورد میکرد و اینا تصمیم شخصی خودش بود و معمولا اگر قرار بود الهام بخش باشه به بقیه باش برخورد میشد. اگر یه دختر انگلیسی نه در ایران، در انگلستان، مثلا یک دانشجوی ایرانی در انگلیس با یک دختر انگلیسی ازدواج کرده، طرد میشدن. بودن ایران، ایرانی ها نوکر ما هستند. ایرانی ها، هندی ها، عرب ها، اینا در سطح ما نیستن که. اینا نوکران ما هستند. نقد نداری با اینا ازدواج بکنی. این خیانت به نژاد برتره در واقع، یا نژاد پرستی هیتلری و آلمانی، اینا نوع انگلیسیش. فقط هیتلر نژاد پرست نبود، این کشور استعمارگر اروپایی همشون همینطورن. منتها اون نژاد پرست شکست خورده است، اینا نژاد پرستایی هستند که تو اون جنگ پیروز شدن و تا الان هستن. حالا باید شرشون رو بکنیم. از ایران ملت کند شرشون رو، از منطقه هم داره میکنه. انشالله از کل جهان اسلام و جهان در یکی دو دهه آینده ریشه اینا رو باید قطع کنیم. خب اینم روش برخورد انگلیسی ها با ایرانی ها در شرکت نفت و موارد دیگه با طبق اسنادی که کتابایی که نویسندگان انگلیسی آمریکایی منتشر کردند و خودشون هم جزو جبهه مخالفن، ولی یه جایی بالاخره بعضی نکات رو اعتراف میکنه. بیش از 50,000 کارگر ساده حقوق بگیر ایرانی بودن، دیدگاه غالب انگلیسی ها نسبت به این رعایا و نوکران ایرانیشون به همین شکل بود. اونها رو به عنوان نژاد کاکاسیا، به عنوان شپشو یا حرامزاده صدا می کردن. حالا خودشون حرامزاده هن معمولا اغلبشون. به کارگره ایرانیشون می گفتن حرامزاده، یا می گفتن سگ، یا می گفتن کاکاسیا، یا می گفتن شپشو. این طرز حرف زدن انگلیس ها بوده با کارگران ایرانیشون تو قضیه نفت. سند دیگه که دیگه حالا وارد قضایه کودتا میخوایم بشیم، نامه ایست از آیزنهاور رئیس جمهور امریکا قبل از کودتا، که بعد اون میره و رئیس جمهور بعدی که میاد هم همونیست که هم بمب اتم در ژاپن زده، همونیست که در ایران کودتا کرده، همون زمان که او در امریکاست چرچیل در انگلیسه و اینا با هم دیگه کودتا کردن در ایران. یه بخش از سخنرانیش نطقی داره آیزنهاور، صلح یا عدالت، همیشه با همین کلمات میگه من به ایران، به مصدق که آمد مثلا گفت کمک کنید با انگلیسی ها صحبت کنین، اینقدر به ما ظلم نکنن و اینا، یه مقداری وساطت که خودشون بیان وارد قضایا بشن که سهم ما چی میشه. وقتی به این نتیجه رسید که دیگه ایران باج نمیده و مصدق و کاشانی محکم ایستادن ایران جلوی انگلیسا و اینا رو دارن از شرکت نفت بیرون میریزن، کارمندای انگلیسی رو از ایران بیرون کردن، کشتی انگلیسی رو راه نمیدن و قضیه خیلی جدی شده، اونجا دیگه آمریکا نقاب رو برداشت. آیزنهاور میگه که از در سخنرانیش در امریکا میگه من دیگه از ارائه هر کمکی و حمایتی از ایران و مصدق خودداری کردم تا اینکه اونا موضوع نفت رو حلش کنه. من در ماه آگوست وقتی مصدق طی 3 روز با پشتیبانی حزب کمونیست به نوعی دیکتاتور مقاومت ناپذیر ایران به نظر آمد، قضیه به اوج رسید. اما خوشبختانه قضیه کودتا رو میخواد بگه. وفاداری ارتش و ترس از کمونیسم موجب پیروزی شد. حالا این کیه؟ آیزنهاور میگه که در واقع همون موقعی هم که ما به مصدق لبخند زدیم و وانمود کردیم که ما پلیس خوب هستیم، همون موقع هم برنامه ما همین بود. میخواستیم اینا رو به زبان خوش تسلیم کنیم، هویج دست ما باشه، چماق دست انگلیسا. منتها هویج رو بهشون ندادیم، از چماق هم نترسیدن، لذا ما هم هویج رو گذاشتیم کنار، با هم دیگه دوتا چماقی زدیم. و باز میبینید خطر ترس از کمونیسم رو مطرح میکنه. میگه مصدق 3 روز با پشتیبانی حزب کمونیست، یعنی حزب توده، تبدیل شد به یک دیکتاتور لجوج در ایران. یعنی چون مصدق دیکتاتور شد، کمونیست هم آمده بودن، دیگه ما حمایت نکردیم. حالا نمیگه کودتاش کردیم، میگه حمایت نکردیم. و خوشبختانه ارتش این طرف بود، طرف ضد مصدق بود و همه هم تر از کمونیسم و شوروی ترسیده بودن و این باعث شد که اونا شکست خوردن و برنامه ما پیش رفت. باز سند دیگه در باب مقدمات کودتا که عرض کردیم، البته هیچ تاریخ نگاری به بایگانی های سازمان سیا و MI6 و اسناد امریکایی انگلیسی درباره کودتای 28 مرداد دسترسی نداره، نداشته، نخواهد داشت. ولی یه بخشایی شد تو بعضی از منابع، مقالات، تحقیقات و بعضی اسنادی که منتشر شده میشه فهمید. یکیش اسناد وزارت خارجه امریکا و اسناد وزارت خارجه بریتانیا که بعضی اسناد طبقه بندی شده امریکایی که تو آرشیو بریتانیاست. چون وقتی روابط ایران و انگلیس قطع شد در 1931، تقریبا 7-8 ماه قبل از کودتا، واشنگتن گزارش‌های مهمی که از تهران میفرستاد، کپی اینا رو به لندن هم میفرستاد. آمریکا شده بود واسطه جاسوسی و توطئه، چون حضور رسمی داشت در ایران. انگلیسی‌ها زیر ذره‌بین رفته بودن، آمریکایی‌ها با انگلیسی‌ها همکاری میکردن. این سری مکاتبات عادی هم در گزارش روابط خارجی آمریکا منتشر کرد. بعضی هم مصاحبه‌ها و خاطراتی که در ایران و غرب مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی منتشر شد، گزارش‌هایی که مزدوران و جاسوسان انگلیس MI6 و سیا در ایران داشتن، جاسوسای ایرانیشون، عوامل دربار پهلوی، بعضیشون تو خاطراتشون یه چیزایی لو دادن، بعضیاشو اون علم تو خاطراتش، بعضیا رو خود شاه و دوروریاش، بعضیا عوامل جاسوسی امریکا در ایران مثل کرمیت روزولت و دونالد ویلبر. مثلا ویلبر برای خود سازمان سیا داره تحلیل و گزارش میفرسته. دونالد ویلبر صریح داره توضیح میده که چجوری عملیات کودتا طراحی شد، خلاصه پروژه کودتا چه بود و جنبنده میکنه و کالبد شکافی میکنه. اینا که بنده دارم میخونم تماما از روی این کتاب ها و این اسنادی که منتشر شده، نه تحلیل بنده است نه خبر بنده. من دارم عین بخشی از این اسناد رو خدمت دوستان عرض میکنم، گرچه بخشی از اون چیزی که گفتن و این منابع کاملا مشکوکه، نمیشه اثبات یا رد کرد، اما اون مقدارش که علیه خودشونه انگیزه ای ندارن که دروغ بگن. ما اون بخشی که خودشون علیه خودشون گفتن به بخشیشو گفتن، ما به بخشی از اونا داریم استناد میکنیم. ولی خیلی چیزای دیگه هم گفتن که باید سند داشته باشیم تا بپذیریم، مثلا چیزای علیه مصدق، علیه کاشانی، علیه ایران و از این قبیل. اون جاهای خالی بین این اسناد رو دیگه باید با تحلیل عقلی معتبر مستند، یعنی مستدل پر کرد، اونم نه به طور قطع، به همون میزانی که اثبات پذیر یا قابل تایید هست. خب آمریکا و انگلیس تا یه مدتی خواستن از طریق داخلی توسط به دست شاه و دربار و ارتش دولت مصدق رو مهار و سرکوب کنن. بعد که قیام 30 تیر شد، مصدق رفت کنار، فکر کرد شاه هم دیگه کوتاه میاد. بعد شاه قوام رو گذاشت سر کار که عامل بیگانه بود، اون هم اون رو گذاشتن سر کار. ملت قیام کرد، آیت الله کاشانی اعلام کرد اگر مصدق رو دوباره به دولت بر نگردونه شاه، ما کفن پوش میایم بیرون. و آمدن و سی تیر اون نهضت را افتاد و قوام مجبور شد استعفا کنه. شاه تسلیم شد و دوباره مصدق برگشت به نخست وزیری و دولت. بعد از این بود که دیگه امریکا و انگلیس دارن تصمیم قطعی گرفتن برای کودتا، یعنی دیگه به نتیجه رسیدن که شاه و ارتش و دربار نمیتونن این قضیه رو مهار کنن و خود شاه هم داره تقریبا فراری میشه، یعنی نمیتونه در برابر ملت مقاومت بکنه. البته عواملشون رو داشتن، هم تو دولت هم تو مجلس، هم دولت مصدق هم مجلسی که آیت الله کاشانی رئیس شده بود، عوامل اون هم تو هر دو بود، اما جو حاکم توی دوره‌ای ضد شاه و ضد انگلیس بود. وقتی که مصدق دوباره برگشت سر قدرت در تابستان 1331، بلافاصله آمریکا و انگلیس دیگه اتاق نظامی تشکیل دادن و شروع کردن به طراحی کودتا. رو حمله جنگ و اشغال ایران هم ظاهرا فکر شده بوده، اما بعد دیدن این موانع مختلفی داره، بهترین راه که یک حربه داخلی هم محسوب بشه کودتاست. در واقع بعد از بازگشت دوباره مصدق به دولت، بعد که مجلس هم دست طلاکاشانیست و شاه شکست خورد در قضیه قوام، اینجا بود که دیگه کودتا قطعی شد. و از وقتی که این پروژه کودتا مطالعاتش شروع شد تا وقتی که کودتا انجام شد، خب یک سال تقریبا طول کشید. انگلستان نسبت به امریکا یک برتری داشت، امکانات بیشتر داشت، چون از دهه ها قبل ایران مال انگلیس بود، از وقتی که جنگ جهانی شده بود و ایران رو اشغال کرده بود انگلیس، بعد رضاخان رو آورده بود سر کار، اصلا حکومت ایران به طور کامل دیگه از 1300 به بعد تا اون موقع دست انگلیسا بود، یعنی بیش از 30 سال انگلیس به طور کامل حاکم بر ایران بود. ولذا انگلستان هم جریان‌ها، شخصیت‌ها، آدم‌ها، جناح‌ها، رجال مختلف ایران رو در حکومت و ضد حکومت همه اینا رو خوب می‌شناخت. بین بخشای از اینا، از چپ و کمونیستش تا راستش تا سرمایه‌دارش تا درباریش تا روشنفکرش تا ملی‌گرا تا حتی چپ و کمونیستش انگلیس، یه جایی نفوذ و نفوذی داشت. کارشناسان و جاسوسای انگلیسی و ایرانی انگلستان در ایران که به زبان فارسی هم کاملا مسلط بودن، با بخشی از رجال قدیمی ایران اصلا روابط فامیلی و خانوادگی داشتن و کاملا ایران رو میشناختن. شاید هیچ کس در دنیا در غرب بنزی انگلیسی ها ایران و عراق و این منطقه رو نمیشناخت، چون سابقه چند دهه‌ای در تسلط بر اونها بود. کسانی که حالا باز اسنادش رو بخواید بسان ببینن، زندگی و سابقه کاری کسانی مثل لانسلوت پیمن که مسئول میز ایران در وزارت خارجه انگلیس بود از دوره 1302 از زمان رضاخان، از حدود 20 سال قبلش، خیلی هم سرصدا نمی کرد و خیلی ساکت و از واسطه هایی بود که با محمد علی فروغی نخست وزیر دانشمند و بیشرف وطن فروش، اینو اون ای دو سه تا در واقع از طرف انگلیس رضاخان رو برداشتن و پسرش محمد رضا رو گذاشتن سر کار. یه همچین کسایی که قول ایران شناسی و قارت ایران بودن، یا کسی دیگه مثلا نورمن داربیشایر که افسر MI6 بود، این در جنگ دوم جهانی کلن تو ایران بود، بر ارتش ایران مسلط بود. سرهنگ جفری ویلر مأمور MI6 که اونم از همون زمان کودتای رضاخان کلن غالبا در ایران بود. اسناد مربوط به رابین زینر وابسته مطبوعاتی انگلیس که این یه آدم دانشمندی هم بود، متخصص عرفان ایران و هند، استاد ادیان شرقی در دانشگاه آکسفورد انگلیس بود و یه وقتی هم مطرح شد اون اواخر که گفتن این که جاسوس انگلیس بود در ایران و منطقه، بعدها گفتن اون اواخر عمرش جاسوس شوروی شده بود در انگلیس علیه انگلیس، که حالا اینو باید تعقیب کرد ببینیم چی بود. باز از اسناد مربوط به سام فال، دستیار و معاون زینر که مسئول ارتباط با سیاستمداران جوانه، نسل جوان روشنفکران و سیاستمداران و رجال ایرانی بود. این به اصطلاح نسل دوی اینا رو با ایشون در ارتباط بود، رو اینا کار میکرد، رابط اینها بود، اینا رو یارگیری میکرد برای انگلیس. اسناد مربوط به پروفسور آن لمپتون، وابسته مطبوعاتی قبلتر انگلیس که از 1330 یعنی از 2 سال قبل از کودتا دائم به MI6 اون میگفت که با این مصدق و کاشانی اینا نمیشه کنار آمد، آمریکا هم بیاد وسط نمیتونه، فقط باید اینا رو باشون درگیر شیم، اینا رو باید حذف کنیم، کوتا نیایید، باید هر طور شده مصدق و دولت مصدق رو سرنگون کنیم و مجلس رو هم از دست امثال کاشانیونا بگیریم. اسناد مربوط به کریستوفر مونتاگ که در واقع فرمانده عملیاتی انگلیس، MI6 انگلیس در ایران در یه مدتی ای بود، از جمله در دوره کودتا. وود هاوس که تخصص تو جنگای داخلی در شرق و غرب و در اروپا داشت، تو جنگای داخلی یونان و موارد دیگه، ایرم انگلیس ها آوردنش ایران که تو قضیه کودتا اینا همه باشن. خب اینا خاطراتشون، بخششون با اینکه عمدش سانسور شده اما وسطاش نکات خیلی مهمی رو گفته بودن. نقش دیگه ای که انگلیس در کودتا داشته طبق این اسناد باز اینه که داخل ارتش و پلیس ایران در رده‌های بالا خب تشکیلات کاملا تحت نظر و تحت امر داشت، یعنی شبکه هایی که بخششو خب خود شاه و اینا هم میدونستن، بخشش اونا هم نمیدونستن که اینا این کنترل فرماندهی ارتش ایران از اون زمانی که ایران رو انگلیس ها اشغال کردن و کودتای رضاخان، قزاق ها، بعد انحلال قزاق ها و انحلال پلیس جنوب و تسلط بر کل ایران و ارتش ایران از زمان کودتا و بعدم جنگ دوم جهانی، به طور کامل ارتش ایران، پلیس ایران در بالاترین رده ها تحت کنترل افسران انگلیسی بود و بعضیا که از خانواده های اشراف یا خانواده های تبار قجر یا پهلوی، عوامل پهلوی در دربار، گاهی هم از این خانواده ها که خب ظاهرا ایرانی بودن ولی در واقع تحت امر انگلیس ها و بعد گاهی امریکایی ها بودن، مثل رئیس ستاد ارتش شاه، سرلشکر ارفع، مثل تیمور بختیار که با زن شاه سریا، اون زن قبلی شاه، چون زن 3-4 تا زن رسمی داشت و خب چند ده بلکه شاید بیش از 100 تا معشوقه و زنان کذایی، یا سرهنگ هدایت که خلبانی بود انگلیس ها آموزشش داده بودن و تحت امر اونا بود و آجیدان شاه بود ولی از انگلیس ها فرمان میگرفت، سرهنگ حسین قلی اشرفی که فرمانده تیپ ارتش در تهران بود، سرهنگ حسن اخوی رئیس رکن دوی ستاد ارتش و بخش اطلاعات ارتش، حسین فردوس که از حلقه های اصلی نزدیک و کنار شاه بود که بعدها گفت که این جناح ایرانی کودتای 28 مرداد یکی از مغز متفکراش همون سرهنگ اخوی بود که برادر وزیر اقتصاد شاه بود و او وزیر اقتصاد مصدقم بود، تا آخرم میگفت که با مصدقه، تو دولت مصدق اون بود برادرش، ولی اینا همه با کودتا بودن پشت صحنه، چون که در دولت مصدق بود و یه مدتی با کاشانی، با آقای کاشانی و مصدق و اینا اعلام نزدیکی و همکاری و اینا، ولی در واقع امریکا این رو به عنوان بازوی اصلی کودتا فعالش کرد. لذا انگلیسی هایم برای کودتای 28 مرداد یک شبکه نظامی داشتن، امثال همین اخوی و عرفه و اینا در رأسش بودن و افسرهای رده پایین رو تونتون ترفیع دادن، از رده های پایین آدماشون رو آوردن یه مرتبه در حد تیمسار، سرلشکر، سپهبد، نمیدونم چی، که ارتش ایران رو به طور کامل از بالا در اختیار گرفتن و از اون طرف هم چون سازمان افسری حزب توده، کمونیستا، سازمان افسری شوروی در واقع تحت کنترل شوروی، اونا هم تو ارتش ایران نفوذ داشتن، چون هم شوروی میخواست تو ارتش از طریق بتونه کودتا کنه، هم انگلیس، بعدم که امریکا، ولی انگلیس ها خب عوامل شوروی رو، توده ایا رو از ارتش به خصوص بعد از کودتای 28 مرداد به طور کامل دیگه تقریبا یا تصفیه کردن یا مال خود کردن، یعنی این کمونیست ها رفتن تا طرف انگلیس ها و امریکایی ها و دربار شاه در خدمت اونا در اومدن، خیانت کردن به خودشون هم. و خیلی مطمئن بودن مثلا وابسته نظامی انگلستان در ایران در یک سند دیگه از قول ارفع میگه این جنرال ارفع با تمام وجود با ما همکاری میکنه، دوچار جنون جاسوسی است. دقت کنید، میگه اینو آدمایی که گذاشتیم در رأس ارتش ایران که بعد کودتا کردن، میگه اصلا شهوت جاسوسی داره، از خود ما بیشتر انگلیسیه و عشق انگلیس داره. خب انگلیس MI6 این شبکه رو داره، یک فهرست بلند بالایی افراد نظامی تو ارتش، تو پلیس، تو اطلاعات ایران. هنوز آمریکا اینقدر نفوذ نداره و یه مقداری هم آمریکا رنج میبره از اینکه دستش نسبت به انگلیس‌ها خالی تره تا اون موقع، تا کودتا، که بعد از کودتا اینا به تدریج دیگه جاشون عوض شد یا همقد شدن. بخشی از اسناد میگه که آمریکا و انگلیس در چه روزنامه‌هایی در ایران یا راه انداختن یا پول میدادن، حمایت میکردن، نویسنده استخدام میکردن، و بخشی از روزنامه‌های طرفدار شاه یا حتی چپ یا حتی ظاهرا ملی‌گرا، اینا اصلا کلن از انگلیس و از آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها پول می‌گرفتن، هم برای روزنامه هم برای دستمزد نویسنده‌هاش. چه تعداد روشنفکر، نویسنده، دانشگاهی، اینا بعضی از اشخاصی که هنوزم کسی باور نمی‌کنه اینا جاسوس بودن در زمان دولت مصدق و بعد از او و بعد از کودتا، که اینا کاملا با سرویس‌ها ارتباط داشتن و در رأسش کسی مثل محمد علی فروغیه، یادم دانشمند، اهل قلم، و همه خیانت ها رو کرد، همش هم توجیه میکرد. و دیگران که اسمشون اگه ببریم، بعضیشون متاسفانه هنوز هم جامعه ما نمیشناسه، خیال میکنه اینا افراد محترمی هن. ویلبر میگه بخش اعظم کودتای 28 مرداد مقدماتش در لندن انجام شد. بخش اصلی برای هر شخصیتی، ما برای چند صد شخصیت در ایران برای هر کدوم پرونده تشکیل دادیم در لندن، و ای که اینا خودش، خانوادهشون، سابقهشون، دیدگاهاشون، ارتباطاتشون، نقاط ضعفشون، نقاط قوتشون، بچه‌هاشون، فامیلاشون، سرمایهشون، اینا چجوریست؟ یه چند صد نفر و در رأسشون مثلا 200 نفر آدم رو، مذهبی، غیر مذهبی، ضد مذهبی، چپ راست، تو حکومت، ضد حکومت، برای همه اینا ما اول پرونده تشکیل دادیم در لندن داشتیم، که بعد امریکایی‌ها می رو از ما آموختن در ایران و جای دیگه. ما حتی اطلاعات شخصی بسیار جزئی و کم اهمیت راجع به افراد رو می‌خواستیم. باید می‌دونستیم این شخص مثلا روشنفکره، روحانیست، بازاریست، افسره، روزنامه نگار، دانشگاهیست، آخونده. ما جزئی ترین و کم اهمیت ترین اطلاعات راجع به اینا رو در لندن جمع‌آوری می‌کردیم. این افسر کیه؟ چرا خوب کار میکنه؟ نقاط قوت دوستاش کیا هست؟ فامیلاشون کیا هست؟ تقریبا اطلاعاتی که ما از تک تک اشخاص داشتیم شاید خودشون یک جا سرجم نداشتن. خود دولت ایران و دولت‌های منطقه از خودشون یک همچین اطلاعات منسجمی نداشتن. ما اول آدم ها رو دقیق شناسایی میکنیم. این کاری که الانم دارن میکنم. من نمیخوام قصه گذشته رو بگم. من دارم ماجرایی که همین الانم در جریانه عرض میکنم. اینا اسنادی است که خود انگلیس ها و امریکایی ها در قضیه کودتای 28 مرداد منتشر کردن. حتی اینکه روی چه اشخاصی میتونن تأثیر بگذارن، یعنی این شخص با کیا مرتبطه، از با دو واسطه، با سه واسطه چطوری میشه روی این شخص اثر گذاشت. مزیت سوم انگلیسی ها این بود که MI6 از قدیم به عنوان یک شبکه ظاهرا غیر نظامی اطلاعاتی یا خانواده هایی داشت که اینا سابقه های خدمتگذاری داشتن به انگلیس ها. یکیش خانواده رشیدیان بودن، اون برادران رشیدیان که باباشون کاملا انگلیسی بود، ولی حالا بچه هاش کسب و کارشون واردات بود، به خصوص سینمای انگلیس، فیلمای انگلیسی رو وارد میکردن به ایران و سینماها و ترویج این فرهنگ، و حسابی پولدار شده بودن. و از جمله جریانهایی که کمک میکردن پولهای MI6 و ارتباطات جاسوسی در جهت کودتای 28 مرداد با حامیان داخلیشون، با سجزیا، با حزب اراده ملی، با که و که از طریق اینا میشد. یعنی ظاهر کار یک کار هنری سینمایی بود، همین سلبریتی بازی و اینا، ولی پشت صحنه یا احزاب سیاسی بودن یا روزنامه روشنفکر فلان، ولی همه اینا در واقع ما از همین طرق داشتیم کوینزهای 28 مرداد رو طراحی میکردیم و پشتیبانی اطلاعاتی ازش میکردیم. حالا جالبه توی یکی از اسناد میگه مصدق خیلی حساس و سخیر نبود و این آسانگیری و ساده بینی ساده انگاری مصدق عملا باعث شده بود که ما عوامل ما هر وقت و به هر تعدادی که میخواستن از لندن میامدیم ایران و در تهران و شهرهای مختلف افراد رو استخدام میکردیم برای کارامون. این سند از وود هاوس میگه مثلا به ایمان نمونه برادران رشیدیان ماهانه هزاران پوند، ده ها هزار پوند میدادن به روزنامه‌نگارانی در ایران، سیاسیونی، مسئولانی، نماینده‌های در مجلس، به بعضی وزرا، حتی بعضی از وزرای مصدق، به بعضی از روحانیون ناشناس، به دانشگاهیان، به احزاب سیاسی و از این قبیل. سند دیگه سام فال میگه ما به طور غیر رسمی و گاه حتی علنی مذاکرات روزمره داشتیم با بسیاری از عواملمون تو کافه ها، تو باغ ها، گاهی هم حتی داخل سفارت یا توی جشن های به اصطلاح هنری، جشن ادبی، نمیدونم تاریخ ادبیات ایران و انگلیس، سینمای ایران و انگلیس و از این قبیل، به عنوان دوستان تاریخ و فرهنگ و ادب ایران. این کار همین الان داره صورت میگیره، یعنی همین الان سفارت انگلیس، سفارت فرانسه، سفارت آلمان و بعضی سفارت‌های وابسته به اینا تحت امر اینا، حتی نمیدونم سوئد، سوئیس، کجا، اینا دارن این کار رو میکنن و بعضی کشورهای همسایه و همه در راستای سرویس جاسوسی امریکا و انگلیس و اینا. میگه ما به کمک این اشخاص که دوستان واقعی و وفادار ما بودند توانستیم کودتا کنیم. حتی بعضی از نزدیکان و اطرافیان خود مصدق یا آیت الله کاشانی رو اینا به تور زده بودن و میگه ما در واقع ایران، نهضت ایران رو به دست خود ایرانی ها زدیم زمین، خودشون رو با زور خودشون، با پول خودشون، با پول نفت خودشون رو زدیم زمین، ما مدیریت و طراحی کردیم. نفوذی ها، خائنین، وابستگان و قائدین، اینایی که مقاومت نمی کردن و مقاومت رو تحقیر می کردن، مجموعاً اینا ماها با هم یک کار جمعی بود. میگه کسانی مثل اشرف خواهر شاه، خب یه عامل 100% انگلیسی بود، تیمور بختیار، سلیمان بهبودی که رئیس تشریفات دربار بود، حتی بعضی از رهبران مارکسیست ایران میگه با ما کار میکردن، کاملا از ما پول میگرفتن. حسام لنکرانی به عنوان نمونه اسم میبره در این سند که این از مؤسسین حزب توده بود و کاملا با ما کار میکرد، از ما پول میگرفت. این هم در استخدام MI6 بود، از رهبران حزب توده و ظاهر کمونیستی. بازار تهران میگه در بازارها، از جمله بازار تهران و بازارهای اصلی چند شهر، ما افرادی داشتیم کاملا پول بهشون میدادیم، باشون کار میکردیم، ازشون اطلاعات میگرفتیم. بین اصناف مختلف، ببینید اینا زمینهای کویزهای 28 مرداد. میگه ما در صنف قصاب، صنف نانوا، صنف قناد، در عمده فروشان میوه و تره‌بار، در زورخانه، ورزش زورخانه‌ای، در بین بعضی از وعاز آدم داشتیم، پول میدادیم، اطلاعات میگرفتیم، بعضیا رو ازشون پرونده داشتیم، براشون پرونده ساخته بودیم، روشون فشار می آوردیم و از اینا اطلاعات می گرفتیم. یه تحلیلی داره رابین زینو راجع به فدائیان اسلام که میگه ما از این تفاوت فکری که بین مصدق ملیون با فدائیان اسلام بود روی خیلی روی این پروژه کار کردیم و اختلاف بین مصدق و کاشانی، چون هر ستای اینا اطرافشون کسایی بودن که دامن می زدن به این که اینا باید به جایی که با ما درگیرشن با هم با خودشون درگیر بشن و میگفتن کنار مصدق میگفتن دشمن اصلی کاشانیه یا فدایان اسلامن، کنار نواب میگفتن مشکل اصلی مصدقه، کنار کاشانی میگفتن فلان. میگه ما اینجور افراد رو که تعدادشون کم بود ولی میتونستن مؤثر باشن گاهی با یکی دو واسطه، ما رو اینا هم زوم کردیم و اینا رو پیدا کردیم، چون یکی از برنامه ما این بود که اینا خودشون به جون هم بیفتن و این اتفاق هم افتاد. میگه سید زیا که کاملا انگلیسی بود با اطرافیان بعضی از اینها ارتباط برقرار میکرد، چون ظاهرش قیافه مذهبی و سید و اینا بود که آقا قانون شرع اجرا بشه و فلان، در حالی که خودش آدم فاسد شرابخوار لا مذهبی بود، ولی اینجا یه مرتبه از این طرف متشرع و مذهبی میشن که آقا وا اسلاما چرا شرع اجرا نمیشه. او هم از اون طرف هم یه مرتبه روشنفکر ملیگرای ضد مذهب که مذهب چیه، مذهب مزخرفه، آخوند باید از بین بره و از این حرفا. در واقع داره میگه سرویس‌های جاسوسی نقش داشتن در اینکه این دو قطبی رو تشدید کنن و مردم رو به جان هم بندازن و رهبری نهضت سشقه بشه و شکست بخوره، و همین اتفاق افتاد، یعنی اونا موفق شدن تو این پروژه. از این طرف میگفتن آقا چرا مشروبات الکلی دارن میفروشن هنوز، چرا فاحشه‌خونه ها بازه و از این قبیل. از اون طرف به اونا میگفتن اینا با انگلیس‌ها دارن همکاری میکنن علیه ما هستن و از این قبیل. و بالاخره سفارت امریکا هم پشت صحنه کاملا فعال بود و ارتباط میگرفت و بعضی روزنامه ها رو امریکایی‌ها بعضی انگلیسی‌ها مستقیم پول میدادن. جالبه، به بعضی ها پول میدادن فحاشی کنن به کاشانی، به بعضی ها پول میدادن که علیه مصدق که بگن مصدق آمد الان کمونیست ها آمدن و اینا هم با کمونیست ها از این قبیل. خب نقاط ضعف هم فکری هم شخصیتی مصدق هم در این قضایا خیلی نقش داشت در شکست نهضت و مسائل دیگری. یه سند دیگه مال تعبیری است که جنرال کلاب داره، فرمانده انگلیسی لژیون عرب در اردن. اونجا پیام میده به ایران، میگه هم تو مصر میشه بین اخوان المسلمین با جمال عبدالناصر که دشمنان ما هستن اختلاف انداخت که اینا دشمنانمون با هم درگیرشن، در ایران هم شما میتونید همین کار رو بین نواب و کاشانی با مصدق بکنید. و متاسفانه در هر دو جایی اتفاق افتاد، یعنی اونجا جمال عبدالناصر سید قطب رو ایدئولوگ اخوان المسلمین رو اعدام میکنه و اخوان درگیر میشن با ناصر، حتی برنامه برای زدن ناصر. اینجا هم مصدق نواب صفوی رو یکی دو سال میندازه زندان و نیروهای فدایان اسلام میرن برای زدن فاطمی، حسین فاطمی. یعنی این پروژه هم در مصر هم در ایران انگلیس ها اجرا کردن و موفق شدن. اونجا کانال سوئز داشت ملی میشد و اینجا نفت و هر دو شکست خورد. یعنی یک پروژه جهانی است. مثلا ارتباط با جامعه ورزشی ایران با ورزشکاران، رشیدیان و یک تیمی کارشون این بود که برن با زورخانه ها و ورزشکارا اینها ارتباط داشته باشن. یک گروهی را انگلیس ها و آمریکایی گذاشته بودن برای که برن سراغ هیئت های عزاداری و بعضی از منبری ها اونا رو تحریک کنن. یک کارایی رو از جمله بعضی لوتی ها رو پیدا کنن که مثلا شعبان بیمخ و طیب حاج رضایی که بازاری چاقوکش مرید داشتن و نترس و از اینا استفاده کردن در کودتای 28 مرداد علیه مصدق. بعد خواستن سر قضیه 15 خرداد سال 42 علیه امام هم دوباره استفاده کنن که اونجا بود که جناب طیب حاج رضایی یک عرق مذهبی داشت و گفت که دیگه خمینی که دیگه کمونیست نیست. حالا اون زمان گفتیم این که کمونیست نیست، من که با سید اولاد پیغمبر در نمیافتم و مردانه ایستاد تا اعدامش کردن و شهید شد. مقصودی که سفارت انگلیس و آمریکا طبق اسناد میگه ما رو ورزشکارا کار میکردیم، چهره های ورزشی رو شناسایی کرده بودیم، بین هنرمندان تو عرصه موسیقی، خوانندگی، رقاصی اینها که اینا هم بالاخره یه طرفدارای داشته. رشیدیان از رابطین سینمای انگلیس و غرب در ایران بودن، رو جامعه هنرمندان ایران میگه او افرادی که شناخته شده بودن در همون دوره در همون سطح، اینا هم مأمور داشتن سرویس‌های جاسوسی اینا رو طبقه بندی کردن، با اینا تماس میگرفتن، بعضی از اینا رو میخریدن تکمیع میکردن، بعضی ها پول رشوه میدادن، بعضی ها رو میترسوندن و کاملا سازماندهی کرد. میگه ما اینا همه رو برای کودتای 28 مرداد سازماندهی کردیم. شعبان بیمخ مأمور شد برای که بازار میوه و تره‌بار رو تو میدون شاپور به نفع کودتا فعال کنه. طیب بازار امینالسلطان در 28 مرداد، ولی بعد در 15 خرداد 42 با شاه همکاری نکرد و علیه اونها ایستاد و شاه اعدامش کرد. گروه های باستانی کار، روزخانی ها و دسته های مذهبی براشون برنامه داشتیم. لوتی ها و لاتایی که زندانی بودن تو زندان اینا رو سازماندهی کرده بودیم. اینا که از زندان آزاد شده بودن یا پرونده داشتن تو کودتا از اینا استفاده کردیم، از فواحش استفاده کردیم. کار دیگه‌ای که انگلیس، سفارت انگلیس قبل از کودتا میگه ما کردیم این بود که با سیاست مداران جناح‌های مختلف، اونایشون که با غرب لبخند می‌زدن به خصوص، با همه اینا کم و بیش ارتباط برقرار کردیم از طریق عواملی که داشتیم. بعضی از اینا رو می‌فهمیدیم کدوما نزدیک‌ترن، کدوما کاملا آماده خیانتن، کدوما خائن نیستن ولی فاسدن، میشه تبدیلشون کرد فاسد رو به خائن، کدوما خائن هم نیستن فاسد هم نیستن ترسو هن، کدوما ساده لو هن. میگه ما اینا همه براشون پرونده تشکیل دادیم، شما فکر میکنید الان نیست؟ این قضایا مال 60-70 سال پیش بوده، الان همه ما رو، ما و شما رو، همه مون رو دقیق پرونده دارن. و در ایران هم میگه ما اشخاصی داشتیم که میرفتن با بعضی رجال مهم جلسه برگزار میکردن. ارنست پرون که از دوران نوجوانی سرویس های جاسوسی، از دورانی که شاه رو باباش فرستاد سوئیس، اونجا با هم زندگی میکردن و روابط جنسی چیزی هم با هم داشتن با شاه. احمد هومن معاون تشریفات دربار، شاپور رپورتر که خائنی بود که هم یه زرتشتی ساکن هند بود، از عوامل بریتانیا، آمد تهران به عنوان خبرنگار ویژه لندن که بعد از کودتا چون نقش موفقی ایفا کرد بهش لقب سر دادن انگلیسی ها. بعضی نماینده های مجلس رو اسم میبره، میگه ما اصلا اینا جلسات هفتگی و ماهانه داشتیم. با خود شاه هم سفارت انگلیس میگه ما هر هفته جلسه داشتیم و هم خودشو تقویت میکردیم، روحیهشو ارزیابی میکردیم و بهش خط میدادیم، دستور میدادیم که چیکار باید بکنه. جالبه، میگه سراغ فرزندان بعضی از روحانیون انقلابی خوشنام هم رفتیم. سفارت انگلیس میگه ما ملاقات داشتیم با بعضی از فرزندان مراجع که در انقلاب مشروطه ضد انگلیسی بودن و فعال بودن، خوشنام بودن. فرزند آیت الله بهبهانی، فرزند آیت الله طباطبایی، اینا رو ما کار کردیم و داخل حوزه هم یه عده‌ای رو سازماندهی کردیم، حتی تحریک هم میکردیم بعضی رو علیه مصدق، از اونا رو علیه اینا، و مقرری ویژه‌ای شاه شخصا به این افراد میداد. بعضی از اینها اعلام کردن مصدق یک بیمار سرعی است، گرفتار وخامت مغزی ناشی از سفلیس است و از این قبیل. اما وقتی که ایران سفارت انگلیس رو دیگه تعطیل کرد، مصدق دستور داد و مجلس گفت سفارت انگلیس باید تعطیل شه، انگلیسی‌ها اخراج بشن چون در امور داخلی دارن توطئه میکنن، میخوان کودتا بکنن و از این قبیل، انگلیسی‌ها رو که ریختن بیرون دیگه، امریکا شد، سفارت امریکا شد اتاق فرمان اصلی که نقش اصلی رو دیگه از این بعد باید ایفا میکرد برای کودتا تو اون دوره های منجر به کودتا. سام فال از آخرین دیپلمات‌هایی که انگلیسی که از ایران رفت، بعدن در خاطراتش نوشت که ما حتی در بدترین روزایی که بحران بود، ما در ایران هیچ وقت احساس خطر یا مزاحمت نکردیم، هیچ تهدید جدی متوجه ما نبود. یعنی حتی مصدق به فکرش نرسید که ما داریم چه میکنیم، علیه ما یه حرف صریحی بیمانه که بیاد ما رو بگیره. ما یعنی در واقع الان من دارم بنده عرض میکنم، اون کاری که بعد انقلاب ما انقلاب اسلامی با لانه جاسوسی آمریکا کرد، همون موقع بود مصدق با سفارت انگلیس میکرد و آمریکایی ها وقتی متوجه شدن چه میکنن. اونجا دیگه سفارت خانه نیست، اونجا مرکز کودتا و توطئه هست، اون اتاق فرمان جنگ، لانه جاسوسی است. همین الان سفارت آمریکا و انگلیس و فرانسه، اینا همه جای دنیا، اینا همه جا لانه جاسوسی هست، همه جا، نه فقط در ایران. حتی شما دیدی شاه اسپانیا گفت گفتگوهای تلفنی من، شاه اسپانیا با خانمش رو سازمان سیاه شنود و ضبط میکنه صحبتای کی. یعنی اینا با همه دنیا رو میخوان اینجوری کنترل بکنن و هر جا توسط عوامل داخلیشون، چه با شعارهای روشنفکری، نمیدونم آزادی فلان، اینا دموکراسی، زن، چه اگر نشد با درگیری های خیابانی و جنگ داخلی، اگر نشد کودتا، اگر نشد اشغال کشور. هدف شیوه ها تکراریه. همه اینا بعد انقلاب اسلامی توی 40 سال علیه ایران دوباره و صد باره امتحان شد، خیلی پیچیده تر، و تا امروز همه این پروژه ها شکست خورده. آخریش هم همین اختشاشات اخیر بود. ولی تمام نمیشه، ادامه داره، ادامه خواهد داشت. این که میگن لحظه حساس و کنونی، برای که دشمن دائم مشغول پروژه است و عواملی در داخل داره. همونایی که زمان کوتاه 28 مرداد در داخل کشور، این میگه ما با تمام اصناف ارتباط داشتیم، برای همه اشخاص مهم مشهور در کشور پرونده داشتیم، با همه اینا مستقیم و با واسطه ارتباط داشتیم، الان ندارن. بعدم که تقریبا یک سال و نیم قبل از کودتا، از همون موقع رو زاهدی کار میکردن. یه وقتی هریمن آمریکایی آمده بودن تو ایران، یک آشوبی شده بود، این نتونسته بود کنترل بکنه، مدیریت کنه، ورش داشته بودن، قبلا وزیر کشور بود. حالا تو این قضايا دم می جنبوند زاهدی که آدم خوب شما منم برای این کودتا، و کم کم انگلیس ها چون 4-5 نفر داشتن کار میکردن، به تدریج اونا و امریکایی ها رسیدن به زاهدی، چون تو ارتش هم بالاخره آدمایی و نفوذی داشت. اون تیمسار باتمان قلیچ، مظفر بقایی، اینایی که در جنگ دوم جهانی اینا هم بازداشت شده بودن، ظاهرا یک سابقه ضد انگلیسی داشتن ولی در واقع دیگه با انگلیسا کار میکردن. زاهدی بین افسران بازنشسته میگه طرفدارانی داشت، از جمله حدود 140 افسری رو که مصدق و رزمارا با 2 استدلال پاکسازی کرده بودن از ارتش، با اونا هم ارتباط داشت، اونا رو سازماندهی کرده بود انگلیس از طریق زاهدی. و اسم 3 تا تیمسار رو میده، عوامل انگلیس در ایران میدن به لندن که ما رو این 3 تا میتونیم کار کنیم برای کودتا. ارفع بوده، محمد شاهبختی بوده و عبدالحسین حجازی، که اینا در اعتصابات نفتی علیه انگلیس تو شرکت نفت ایران انگلیس به نفع انگلیسا و علیه ایران اقدام کرده بودن، در سازماندهی ها نقش داشتن. ولی کم کم میان سراغ زاهدی و یک کابینه سایه تشکیل میده، تکنوکرات ها، روزنامه نگاران، سیاسیون و نظامی هایی که پیمان خیانت بستند با آمریکا و انگلیس علیه ایران، و این هسته اولیه کودتا در واقع توسط انگلیس ها تشکیل میشه. بین کمونیستا، مذهبیا، روشنفکرا، نویسنده ها، هنرمندان، اصناف، بازار و ارتش، آدم های خودشونو ظرف اون 1-2 سال سازماندهی میکنن. روزنامه نگارا به خصوص. خب اینا رو توجه داشته باشیم. حالا دیگه وقت گذشت. بقیه این اسناد رو انشالله اگر عمری بود در فرصت دیگری عرض خواهم کرد. یه یادآوری بکنم، این با اون کثافت و خیانتایی که کرد، پسرش که داماد شاه بود، یعنی شوهر خواهر شاه بود، داماد رضا خان شد و سفیر ایران در آمریکا بود، یکی از عوامل رژیم پهلویه. در این حال یه آدم که همین 2 سال پیش فوت کرد، این اواخر خیلی اعترافات جالبی کرد که حتی سلطنت طلبای نوکرای ساواک و این دزدایی که میلیاردها پول ملت رو با بچه شاه و فراه و اینا بردن امریکا و اروپا، هنوز دارن همون پولای دزدی رو میخورن. شبکه‌های تخریب و ماهواره و اینا هم راه انداختن، فعال میکنن. توی قضای اخیرم خیلی رسانه هاشون فعال بود و هست. این زاهدی، بچه اون زاهدی، خیلی جالبه صحبتایی که کرد. شما دیدید آمد به صراحت گفت ایران قبل از انقلاب من در خدمت رژیمی بودم که این رژیم وابسته بود، ذلیل بود، حقیر بود، دزد بود، تحت امر آمریکا و انگلیس بود، و بعد از انقلاب اسلامی ایران به قدرت و عزتی و استقلالی و پیشرفتی رسیده که تو ذهن هیچ کس نبود. این حرفاییست که زاهدی، حدشی زاهدی زد هم یک تا قبل از اینکه پارسال از دنیا رفت. هنوز تو فضای مجازی بعضی صحبتاش هست. وقتی که قاسم سلیمانی شهید شد، این آمد فحش میداد، فیلمش من دیدم تو فضای مجازی، فحش میداد به آمریکا و انگلیس و غربیا و اینا، و میگفت خلاصه ما احساس افتخار میکنیم که متعلق به این کشوری هستیم که امثال این سپاه قدس و قاسم سلیمانی ها و اینا هستن، و ایران اینقدر به قدرت و عزت رسیده. خب یه اعتراف عالی ترین مقامات رژیم شاه که سریعا بحث میکنه. ایشون پدرش فرمانده میدانی اصلی کودتای 28 مرداد بوده. من اونچه خوندم همه از اسناد و کتابایی که منتشر شده و بخش زیادیش هم ترجمه شده، بیش از گذشته میخوام راجع به اتفاقاتی که الان داره میفته و یا بعد از این باید آماده بود باشیم، که در اتفاقاتی که تو همین یک سال گذشته افتاد به اندازه 10 تا کودتای 28 مرداد بود. نیروی نظامیش هم بیشتر بود از کودتای 28 مرداد، منتها با لباس شخصی. میلیاردها خرج، رسانه‌ها تجربیات اون همه توطئه‌ها رو داشتن، سفارتخونه‌هاشون هم اینجا فعال بود. لذا ساده‌نگری باید بسیار حساس بود، خیلی خطرناکه. افرادی گاهی با نیت خوب بدون آگاهی، نه تاریخ میدونن، نه دشمن رو میشناسن، نه کشور رو میشناسن، نه سیاست درست میشناسن، نه دین رو درست میشناسن، فقط همینطوری اظهار دلسوختگی و یا حتی واقعا احساس دلسوختگی. اما دلسوزی هم حتی اگر صادقانه باشد، که در اکثر موارد نیست، صادقانه باشد به هیچ وجه کافی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.